ساعت 21 اینجا قم است، شبکه که معارف صداک جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی و ارجمند. بنده اسماعیلی به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون. اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه سراسر کشور امروز در اجتماعاتی پرشور با اعتراض به جنایات متجاوزان سعودی در یمن حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم یمن اعلام کردند.
امروز روزی نیست که از کمک رسانی به مردم یمن کسی بخواهد اظهار شرمندگی کنه. امروز جهانیان همه پی برده اند به جنایتکاری آل سعود. امروز همه جهان اسلام ایران نفرت از آل سعود و از حکام عربستان می کنند.
حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم و واقعا از ته دل باشون همدردی میکنیم.
آل سعود با تشدید حملاتش به یمن آخرین نفسهای خودش رو میکشه.
من اینجا اومدم که نشانه بدهم که ما برادر ما یعنی یمنی با هم هستیم.
انصار الله پیروز است، آل سعود نابود است.
انصار الله پیروز است، آل سعود
روحانیت اعتراض به این حملات وحشیانه داره، اعتراض به این جنایت‌های وحشیانه داره.
دینمون به ما میآموزه که در مقابل ظالم خصم باش، برای مظلوم کمک باش.
مرگ بر آل سعود،
مرگ بر آل سعود.
همه این جنایت‌ها ریشه از این داره که آل سعود ادامه دهنده رای همون ابو سفیان زمانیه که خیانت کردن.
بازیگر اصلی و اون کسی که داره تصمیمات رو اجرا میکنه دولت استکباری آمریکاست و او هم به عنوان یکی از ایادیش داره این نقش رو میآفرینه.
نامنویسی آزمون دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از 6 آذر ماه آغاز می‌شود و تا 12 آذر ماه ادامه دارد. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از انتشار اطلاعات تکمیلی این آزمون از 30 بهمن ماه در پایگاه تلارسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org خبر داد. آقای توکلی همچنین افزود این آزمون برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم یا شبانه، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. آزمون PhD یا دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 98 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی 3 اسفند 97 برگزار خواهد شد. همزمان با هفته بسیج 1150 طرح محرومیت زدایی و 3000 واحد کوچک در زمینه اقتصاد مقاومتی به بهره برداری خواهد رسید. سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت اعزام 6000 گروه جهادی به مناطق محروم، برگزاری جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، همایش فعالان فضای مجازی بسیج و همایش بزرگ همدردی با مردم یمن از دیگر برنامه‌های هفته بسیج است.
هفته بسیج از روز 29 آبان شروع میشه. 1150 پروژه محرومیت زدایی رو در این هفته افتتاح میکنیم و 3000 واحد کوچک و خرد اقتصاد مقاومتی در حوزه خانگی و واحدهای کوچک رو افتتاح میکنیم. 6000 گروه جهادی به مناطق مختلف کشور اعزام خواهند شد. یک کار جدیدی که باز اتفاق خواهد افتاد در این هفته، در طرح ایرانیار 30000 دانش آموز از کارخانجات و صنایع تولیدی کشور بازدید خواهند کرد با هدف خودباوری در بین جوانان دانش آموز، برای اینکه بدونن چه ظرفیت عظیمی در حوزه اقتصاد در میهن اسلامیمون وجود داره.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. در اختتامیه 17 جشنواره کتاب و رسانه از برخی خبرنگاران حوزه کتاب قدردانی شد. در این مراسم آقای جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اهالی رسانه نقش موثری در شهرت و رشد اهالی نشر دارند افزود برگزاری جشنواره کتاب و رسانه حلقه قابل توجهی میان کتاب و رسانه ایجاد کرده است. آقای حسین پور مدیر عامل خانه کتاب هم در این مراسم گفت رسانه ها نقش موثری در تسخیر افکار عمومی دارند و از راه های حمایت از کتابخوانی رویکرد رسانه های تصویری است. همچنین آقای زیایی پرور مدیر کل مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها نیز با اشاره به اعطای اشتراک رایگان 5 ساله به برگزیدگان این جشنواره گفت در تلاش این برگزیدگان با تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد بتوانند در رویدادهای بین‌المللی حوزه کتاب حضور یابند. همزمان با هفته کتاب فردا از 300 دانش آموز کتاب پژوه قدردانی می‌شود. این دانش آموزان توانستند از میان 500 هزار دانش آموز کتابخانه سراسر کشور به مرحله نهایی جشنواره دانایی و توانایی راه یابند.
جشنواره‌ای برای ترویج حال خوش خواندن در میان دانش آموزان. در دومین جشنواره دانایی و توانایی 500 هزار دانش آموز در مدارس کشور در طرح مطالعه کتاب شرکت کردند. آقای رمضانی مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش هدف از برگزاری این جشنواره را تربیت دانش آموزانی کتابخوان و پژوهشگر عنوان کرد.
دانش آموزان هر واحد آموزشی با مطالعه یک کتاب برگزیده می شدن در منطقه آموزش پرورش و با مطالعه 2 کتاب برای استان انتخاب می شدن. در استان با مطالعه 3 کتاب برای کشوری برگزیده می شن که در مرحله کشوری دانش آموزان 4 کتاب را به صورت پژوهش محور انتخاب می کردن و با حضور نویسندگان اون کتاب ها این موضوعات مورد بررسی قرار می گرفت.
از هر استان 8 نفر به عنوان برگزیده به مرحله نهایی و کشوری راه یافتند که فردا نویسندگان کتاب ها به همراه دانش آموزان برگزیده در کارگاه های کتاب پژوهی به تبادل نظر درباره این کتاب ها خواهند پرداخت.
کارگروهی از نویسندگان بزرگ کشور به عنوان داور در انتخاب کتاب نقش دارند. کتاب های کم حجم، پرمغز، پرمحتوا، کتاب های سال، کتاب هایی که در جشنواره های مختلف برگزیده شدند. نویسندگانی که با حوزه تعلیم تربیت آشنایی دارن، کتابهایی که سیاست ما بر این است که با سبک ایرانی اسلامی ما کتابهای خیلی خوبی از نویسندگان خارجی رو هم داریم که در حوزه حتی آموزش پرورش نوشته شده اما تطابق آن با فرهنگ ایران اسلامی، عکس‌ها، محتوی‌ها، نوع سبک زندگیشون همش در این کارگروه مورد بررسی قرار میگیره تا انشالله بتونیم خواندن به دانستن، به تربیت، به مسئولیت پذیری، به فرهنگ پذیری ختم میشه که این رسالت داریم انجام میدیم.
آیین تکریم برگزیدگان دومین جشنواره کتابخانی دانایی و توانایی فردا ساعت 9 صبح در کتابخانه ملی ایران با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
از مجموع 92 هزار هیئت مذهبی کشور تنها اطلاعات 40 هزار هیئت مذهبی در سامانه توبا ثبت شده است. رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تاکید بر تلاش برای شناسنامه دار کردن موکب‌ها و ثبت اطلاعات آنها در سامانه توبا گفت تمام هزینه و اداره هیئت‌های مذهبی و دستجات عزاداری مردمی است و هیچ گونه حمایت مالی از دولت دریافت نمی‌کنند. آقای نوشادی افزود موکب‌هایی که در ایام 40 در مسیر کربلا تا نجف و شهرهای مهران و شلمچه فعال بودند 5% کمک‌های دولتی دریافت کردند در حالی که هزینه مالی حدود 1300 موکب برپا شده در عراق به همت خیرین و مردم تأمین شده است. اما مروری بر چند خبر فرهنگی از استان‌های مختلف.
تهران، سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یکی از بزرگترین شبکه‌های دلالی و اخلالگر محصولات پتروشیمی را متلاشی کردند. گلستان، آقای عزیزی نویسنده گرمساری با فیلمنامه بازگشت عنوان نخست 10th جشنواره ملی پویانمایی رضوی را به خود اختصاص داد. آذربایجان غربی، همزمان با برپایی جشن سالگرد ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت خدیجه سلام الله علیها زوج مهابادی 180 کتاب را به مدرسه برکت روستای گرد یعقوب این شهرستان اهدا کردند. اصفهان، مدیر دفتر فضلا و روحانیون استان گفت برای سال تحصیلی جدید 300 طلبه که موفق به گذراندن و پایان پایه 10 شدند به دروس خارج علما وارد می شوند. تهران، شبکه بین المللی انستیتو پاستور جایزه محقق برتر را به دکتر احسان مصطفوی از انستیتو پاستور ایران و یک محقق از انستیتو پاستور گویان اهدا کرد. یزد، 45 فیلم منتخب بخش داستانی و 27 فیلم منتخب بخش مستند 13 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی از فردا به مدت 3 روز در شهر یزد اکران می شود. قزوین، یادمان کنگره 3000 شهید استان در شهرک صنعتی کاسپین رونمایی شد. چهار محال و بختیاری، کمیته امداد استان 34 میلیارد و 770 میلیون ریال به نو عروسان نیازمند هدیه کرد. آذربایجان غربی، 8 دوره جایزه ادبی یوسف در حوزه داستان نویسی دفاع مقدس در ارومیه برگزار شد. تهران، اولین نشست گفتمان مرام پهلوانی، الگوی اخلاق ورزش در ایران و جهان، در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. و گلستان، در آستانه هفته وحدت، همایش نقش علما و اندیشمندان در وحدت اسلامی امروز در گرگان برگزار شد.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. مراکز مشاوره پیش از طلاق در 30 استان کشور راه اندازی می شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مراسم آغاز به کار سامانه تصمیم طرح کنترل و کاهش طلاق گفت مراکز مشاوره تلاش علمی می کنند تا اختلاف زوجین حل شود. آقای الفت افزود بر اساس تجربیات استانها معتقدیم مداخله مشاورین در امر کاهش و کنترل طلاق بسیار مؤثر است و هیچ دادرسی از طرف محاکم قضایی درباره درخواست متقاضیان طلاق توافقی صادر نخواهد شد مگر اینکه قبلا مراکز مشاوره نظر خود را ارسال کرده باشند. وی تأکید کرد بنابر آمارها در اثر دخالت حکمین 15% پرونده های طلاق کاهش پیدا کرده و در اثر مداخله مراکز مشاوره هم 5% آمار طلاق کاهش داشته که نتیجه خوبی است. ساخت یا بهسازی 60,000 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد تا پایان سال تمام می شود. آقای بازیان، مدیر کل دفتر فنی مسکن کمیته امداد کشور گفت با توجه به فراوانی مددجویان در روستاهای کشور، مقاومسازی و بهسازی خانه های روستایی در اولویت است و تا پایان سال 98 با کمک سپاه پاسداران 10,000 واحد مسکونی در روستاها ساخته می شود.
در سال جاری بنابر این هست که بیش از 30,000 واحد مسکن رو در سطح شهر روستا مقاوم سازی و به نوعی احداث و در اختیار مددجویان قرار بدیم. همچنین بیش از 30,000 واحد رو مورد خدمت تعمیرات و بهسازی قرار بدیم. با توجه به فراوانی خانواده ما در سطح روستاهای کشور، بیش از 50% موضوع مقاوم سازی منزل در واقع مساکن مددجویی در روستاها همواره اولویت ما بوده.
بزرگترین آزمون سراسری قرآن کریم 9 اسفند ماه برگزار می شود. حجت الاسلام حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، از دو برابر شدن شرکت کنندگان در این آزمون در سال جاری خبر داد و گفت این آزمون با محوریت اوقاف و امور خیریه با شرکت 500,000 داوطلب در سراسر کشور برگزار می شود.
با توجه به مشارکت جدی وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، بسیج، مساجد، نیروهای نظامی انتظامی و سازمان اوقاف امور خیریه، ما امیدواریم چیزی بالغ بر 500,000 نفر در این آزمون شرکت کنند. سال گذشته قریب به 250,000 نفر بود، اما امسال چون در واقع مشارکت خیلی جدی تر هست، ما امیدواریم بیش از 500,000 نفر در این آزمون شرکت کنند.
4 جشنواره ملی اسباب بازی تا 2 آذر ماه تمدید شد. آقای حموله، دبیر 4 جشنواره ملی اسباب بازی گفت در این جشنواره علاوه بر نمایش بیش از 1300 کالای تولیدی، این امکان فراهم شده تا والدین و مربیان در کنار خردسالان و کودکان بازی‌های مشارکتی را تمرین کنند. و افزود مشاوران حاضر در جشنواره هم به آموزش نکاتی درباره اسباب بازی به کودکان و والدین می‌پردازند و بیش از 30 نهاد دولتی و غیر دولتی نیز در نمایشگاه حضور دارند. به اطلاع می‌رسانم فردا یک شنبه 28 آبان سال 1397 هجری شمسی است برابر با 11 ربیع الاول سال 1440 هجری قمری و 19 نوامبر سال 2018 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:09 دقیقه، از آن صبح فردا ساعت 5:18 دقیقه و طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 6:44 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری امشب. لحظات دیگر گفتگوی 21 رو خواهید شنید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف خوش آمدید. من سید محمد مهدی رکنی به اتفاق همکارانم آقای کاظمی تهیه کننده و آقای رحیمی صدا بردار این برنامه حدود 10 دقیقه در خدمت شما خواهیم بود. سخنگوی صنعت برق میگوید به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز 2 تا 3 برابر افزایش یافته است. به گفته آقای حقی فام، سیاست رایگان کردن قیمت برق برای مدارس و مساجد سیاست درستی نیست، چون به افزایش مصرف در این مراکز منجر می شود. این مطلبی است که در این یکی دو روز در رسانه‌های مختلف خبری بازتاب پیدا کرده بود و در برنامه امشب گفتگوی 21 درباره همین موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمود رضا حقی فام، سخنگوی محترم صنعت برق کشورمون. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، هستم خدمت.
یه توضیح مختصر بدید که اصلا این رایگان کردن قیمت برق مدارس و مساجد مشخصا اجرای طرحش به چه سالی برمیگرده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اطلاع دارید که در ارتباط با مساجد مصوبه در واقع به 95 برمیگرده و عملا این الان نزدیک 2 سال اجرایی شده. این اجرایی شدن این در ارتباط با مساجد، ما گزارش هایی که در ارتباط با مساجد دریافت کردیم در دوره‌های مشابه سالهای قبل، این عدد متاسفانه افزایش 2 تا 3 برابر رو شاهد هستیم به طور متوسط.
درسته،
ولی خب در ارتباط با مدارس این مربوط به بودجه 97 و اخیراً عملاً در واقع اجرایی شده.
خب شما الان این 2-3 برابر شدنه از پارسال تا امسال یا نه از همون سالی که داره اجرا میشه تا الان این اتفاق افتاده؟
نه ببینید، ما در دورهای مشابه، فرض بفرمایید که اگر مثلا فروردین و اردیبهشت سال 96 رو با فروردین و اردیبهشت سال 97 یا سال 95 یا سال 94 مقایسه کنیم، در واقع میشه دوره‌های مشابه. ما در واقع دوره‌های قرائت ما 2 ماهه هست در طول سال.
درسته،
در واقع 2 ماه به 2 ماه که قرائت می‌کنیم. با دوره‌های مشابه سال‌های قبل وقتی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این افزایش متأسفانه بعد از در واقع این نرخ‌های مخفف حاصل میشه. البته این مربوط به فقط مساجد و مدارس نیست، ما هر جای کشور که نرخ مخفف دادیم، هر بفرمایید که منطقه گرمسیری بوده، گفتن که خب در واقع نرخش رو ارزون حساب کنید. به معنی اینکه این نرخ ارزون ابلاغ شد، مصرف همون منطقه افزایش پیدا می‌کنه.
درسته، چون این سوال برای این مطرح کردم که آقای بیگلری مشاور مدیر عامل شرکت توانیر عددی که مطرح کرده بودن اردیبهشت امسال 70% افزایش بود و نه 2 تا 3 برابر شدن ماجرا.
حالا اطلاعاتی که من و هر حال چون مسئولیت در واقع بخش من هست با اطلاعات و عددهای دقیق و
دقیق.
متاسفانه این موارد رو شاهد هستیم و
خیلی خوب.
هر صورت ما از یک نظر در واقع این برای ما بسیار اهمیت داره. اطلاع دارید که به هر حال مردم شریف در واقع مراجعه به مساجد دارن و ما اعتقاد داریم که یکی از مراجع در واقع مرجع‌های به عبارتی مشترکین نحوه رفتار در مساجد هست و اعتقاد داریم که اگر مساجد پیش قدم در بحث مدیریت مصرف بشن، این تأثیرگذاری عمده در ارتباط با مصرفشون در داخل خونه ها و در مغازه ها و امثال اون خواهد داشت.
درسته.
برعکسش هم میتونه اثر عکس بذاره. حالا جدا از این که مقدار در واقع مصرف مساجد چقدر باشه، ما اون اثرگذاری فرهنگیش برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت هست.
درسته. خب این افزایش مصرف برق در مساجد، حالا ما بعدش کوتاه به مدارس هم خواهیم پرداخت، دلیلش چیه؟ یعنی مشخصا روشنایی که طبعا نمیتونه اینقدر افزایش پیدا بکنه که مصرف رو دو سه برابر بکنه.
ببینید عمدتاً خودتونم شاهد هستید، به هر حال همه شنونده ها به هر حال مسجد رو هستن، ما به محض اینکه در واقع مساجد مجانی شد برقشون، معمولا در واقع استفاده کردن از کولرهای بزرگ در مساجد، و چون در واقع اینها مجانی بود، این کولرها تقریبا به طور تمام وقت خصوص در تابستون‌ها به کار گرفته شد،
و حتی کولرهای گازی،
بعد کولرهای گازی، به طوری که اگر توجه بفرمایید در واقع حتی درجه حرارت ها بسیار بسیار پایین بود در داخل مساجد در همون زمان. به هر حال ما به مشکل تامین برق در کشور خوردیم و انتظار داریم و انتظار داشتیم که به هر حال ما از طریق مساجد در واقع فرهنگ سازی بشه، و طبیعتا وقتی که استفاده از این کولرها به این صورت استفاده شد، همون بار منفی فرهنگی رو گذاشت متأسفانه هم از رتمتون خود مساجد هم طبیعتا مصرفشون افزایش.
در قانون سقفی برای استفاده در نظر گرفته نشده بود؟
ولاد ما در قانون بحثی که ما به طور عمومی داریم اینه که مطرح کردن در حد استاندارد فرض کنید که این در نرخ‌های مخفف استفاده،
این الان الگوی مصرف دیگه، همین که
الگوی مصرف خاصی رو ما استاندارد نداریم یا ابلاغی نشده، طبیعتا برای مساجد یا هر جای دیگه تعیین این عدد بسیار مشکل هست، چون به هر حال مساجدی هستن که مراجع کننده زیادی دارن، بعضی ها کمتر هست، نمیتونیم صرف هم با مساحت در واقع این رو بسنجیم. به نظر میومد که به جای اینکه ما در واقع اینقدر درگیر گیرودار محاسباتی و بحثای مختلف بشیم، من اعتقادم اینه که برای مساجد باید در واقع هزینه برقشون رو مجموعه های متولی در واقع این رو تامین میکردن، مثل سازمان اوقاف یا جاهایی که به هر حال مربوط به این مساجد هستن، و این رو ما عملا این سوبسید رو از انرژی نمیدادیم. ما اعتقاد داریم که حتما باید ما مساجدمون پر رونق باشه، حتما باید در واقع در آبادانیشون بخوشیم، مثلا در واقع آموزی دینی هست، همه اینها در واقع سر جای خودش هست، ولی به نظر میاد که در واقع در ارتباط با اینکه این مساجد رو ما حمایت بکنیم، مسیر درستی رو طی نمی‌کنیم. یعنی لزومی نداره که برای مساجد ما از طریق مجانی کردن انرژی بخوایم کمک بکنیم. می‌تونستیم از طرق مختلف عمل کنیم و بسیار 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 ارزشمنده. و ما البته از اینجا در واقع من تشکر می‌کنم بعضی از ائمه محترم جماعت که توصیه می‌کردن مردم رو به مصرف کمتر. اگر در واقع ما در مسجد شاهد باشیم که با حداقل نور تو تابستونی که مردم به هر حال دچار مشکل تامین برق بودن، یا مثلا فرض بکنید با کمترین استفاده از کولر، این آموزشی که عملی در واقع به مردم داده میشد بسیار ارزشمند بود.
بله.
فکر میکنم که اگر رو این قضیه ما کار بکنیم و سعی کنیم که از این طریق مدیریت مصرف رو برای مردم بهتر بکنیم، واقعا ارزشمند خواهد.
گفتگوی من رو با آقای محمود رضا حقی فام، سخنگوی محترم صنعت برق کشور میشنوید. آقای حقی، برام بفرمایید وضعیت در مدارس هم به همین صورته؟ یعنی مساجد و مدارس الان در زمین مصرف هم؟
ببینید مدارس هم به این مجموعه متاسفانه اضافه شد. ما چرا میگیم متاسفانه؟ چون در مدارس هم همین وضعیت. ما اعتقاد داریم که بچه‌ها مدیریت مصرف رو از مدارس باید شروع بکنن. وقتی تو مدرسه ما استفاده مناسب انرژی رو عملا در واقع به این بچه‌ها یاد نمیدیم، طبیعتا این اثرگذاری توی رفتارهای بعدی خودش خواهد داشت. ما متاسفانه در بحث انرژی و در بحث برق باز این نرخ ها حذف شد برای مدارس در سال 97. ما اطلاعات اولیه‌ای که داریم همین افزایش رو نشون میده، ولی خب باید منتظر باشیم به خصوص سال تحصیلی که در واقع در حال انجام هست، دوباره این عددها رو
مقایسه
بکنیم، سال هم در واقع مقایسه کنیم با سال قبل رسیدیم عدد دقیق تری اعلام بکنیم در مورد مساجد، چون دو سال گذشته از این قضیه، اطلاعات دقیق تر هست در مورد مدارس. این اطلاعات در حال تکمیل هست، ولی متاسفانه باز شاهد افزایش مصرف انرژی در این مجموعه هم هست.
بسیار خوب. دو تا سوال کوتاه بکنم. یکی این که حالا برای اصلاح این وضعیت طرحی پیشنهاد کردید، قرار است اتفاقی بیفته یا نه؟ حالا اصلاح میگیم دیگه بالاخره، یعنی که یه کاری بکنیم که به هر حال مساجد هم زیاد آسیب نبینن از نظر مصرف، ولی خب در این حال این مصرف سه برابری هم اینجوری کنترل بشه.
والا ما پیشنهاد ما کلا این هستش که ما در واقع در نه در ارتباط با صرف مساجد، برای بخش‌های دیگه هم ما بتونیم این بحث سوبسید انرژی رو به این صورت عملیاتی نکنیم، و توصیه ما اینه که در واقع سعی کنیم که کمک رو از مسیر دیگه انجام بدیم. الان به هر حال وزارت نیرو برای این قضیه برنامه خاصی نداره، چون مساجد و اداره مساجد یا مدارس و امثال هم دست طبیعتاً وزارت نیرو نیست. میتونه از طریق بسیج مساجد یا مدارس یا مجموعه هایی که به هر حال با ما مرتبطن توصیه به مصرف بهینه بکنیم. همین کار رو انجام میدیم، ما برای امسال هم این کار کردیم، سال آینده در واقع از ائمه جماعت محترم در واقع کمک خواهیم گرفت که علارغم مجانی بودن نه تنها مردم رو ترغیب بکنن به استفاده بهینه، تو مساجد هم بتونن الگو سازی بکنن به طور عملیاتی و عملی. انشالله فکر میکنم که دست به دست هم بدیم و این مصرفی که به هر حال در کشور یه ذره آسیبزا شده در اقتصاد کشور، ما این رو کنترل بکنیم و این رو ببریم به مجموعه های مولدی که تولید ثروت برای کشور.
آقای حقی، آخرین سوالم اینه که در موضوع آب و گاز هم اطلاع دارید وضعیت چجوریه، چطوره؟
والا اطلاعات من ندارم، ولی برای گاز هم و احتمالا آب هم این مجانی بودن در واقع مسبب شده.
بسیار.
اطلاع ندارم که در واقع مصرفشون چقدر تغییر پیدا کرده، ولی احتمالا با
افتاده. ممنونم از شما. متشکرم از شما جناب آقای حقی فام، سخنگوی محترم صنعت برق کشور، از اینکه با ما همراه بودید. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه به برنامه گفتگوی 21 توجه کردید. سامانه پیام کوتاه ما 30553 هست. شما درباره رایگان شدن مصرف در واقع هزینه های برق، آب و گاز مساجد و مدارس چه نظری دارید؟ موافقید یا نه؟ و اگر که مخالف هستید چه پیشنهادی دارید برای این موضوع؟ سامانه پیام کوتاه ما 30553. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
لحظات شبانگاهیتون بخیر باشه دوستان خوب، همراهان صمیمی. عرض سلام و ادب و احترام مجدد بنده و همکارانم رو در پخش شبکه رادیویی معارف پذیرا باشید. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد عنایت و توجهتون واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه از این رسانه دینی براتون مفید باشه. یک بار دیگه عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست تا در طول 24 ساعت شبانه روز برنامه های شبکه رادیویی معارف رو که میشنوید، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید به ما منتقل کنید. ما دوست داریم که صدای گرم شما رو بشنویم و پیامک های زیبا و دلنشین شما عزیزان و همراهان صمیمی رو قرائت کنیم. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه برکرانه نور هست. تفسیر آیات 14 تا 21 سوره مبارکه مجادله رو از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی به مدت حدود 35 دقیقه خواهید شنید در این برنامه، و در ساعت 22 همراه خواهیم شد با برنامه رواق معرفت. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی حضورتون معرفی میکنم. برکرانه نور.
من قبلك إلا